به نام خدا. تدریس شب جمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، جلسه یک، صفحه 159، به تاریخ 1/2/69، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة تسلم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كتاب الحج، وفيه فصول على الأفضل في شرائطه وأسبابه. يجب الحج على المستطيع بما سيأتي من الرجال والنساء والخناطي على الفور بإجماع الفرقة المحقة، وتأخيره سلام عليكم كبيرة موبقة. المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أفضل عام لاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه. وهكذا بحث در رابطه با كتاب حج. در مسئله حج چند فصل وجود دارد. در فصل اول در رابطه با سه مسئله بحث می شود. مسئله اول اسباب حج است. مسئله دوم شرایط وجوب حج است. مطلب سوم شرایط صحت این عبادت می باشد. اما مطلب اول می فرمایند چند سبب است که هر یک از اینها موجب وجوب حج بر عهده انسان می شود. سلام. سبب اول استطاعت است. اگر انسان مستطیع شد واجب است فوراً برای رفتن به حج اقدام بنماید. حالا استطاعت یعنی چه در جای خودش مفصل باز متعرض میشه. پس اگر مستطیع شد فوراً باید برای حج اقدام کنه. اگر شد در همون سال استطاعت، اگر نشد سال بعدش و هاکذا. و بعد از استطاعت باید فوراً به دنبال مقدمات سفر حج باشد. فرض کنید در این وقتا گذرنامه گرفتن، مثلا ثبت نام در کاروان و هاکذا. حتی شهید ثانی می فرمایند
این فوریت به شکلی که اگر چند قافله در یک سال عازم حجند، باید با اولین قافله سفر خودش رو آغاز کنه، و اگر به تأخیر بیندازد و بعد مشکلی براش پیش بیاد نتونه به حج بره، حج بر او مستقر شده است و بر کسی که حج مستقر شد ولو بعدن مستقر هم نباشه، دیگه به هر شکلی واجبه این سفر حج رو برم. دوم از اسباب وجوب حج نذر و شبه نذر است، مثل عهد و یمین، کسی نذرم بکنه حج برش واجب میشه. سوم استیجار است، از ناحیه کسی اجیر میشه که براش حج بده. چهارم افساد است، اگر کسی به شکلی حجشو باطل کنه، که حالا اینم در جای خودش باید آمد که حج چجوری میشه باطل میشه، چیکار میشه که باطل میشه. اگه کسی حجشو باطل کنه، چه حج واجب چه حج مستحبی، واجب است سال بعد اون حج رو دوباره انجام بده. این چهار سبب از اسباب وجوب حج. البته می فرمایند حج شخص مستطیع یک بار بیشتر لازم نیست، ولی مستحب است برای شخص تکرار حج. و همچنین کسی که شرایط حج رو نداره، که بعدن میاد شرایط وجود رو، در او هم مستحبه که به هر شکلی شده برای او با کار کردن در بین راه و غیره، با پیاده رفتن حتی، حج رو انجام بده. البته این حج مجزی از حجة الاسلام و حج واجب نیست. وقتی مستطیع شد باید دوباره حج واجبش رو انجام بده. این اسباب حج. مطلب دوم شرایط وجوب حج است. علما پنج شرط برای وجوب حج ذکر کردن. یکی بلوغ، پس بر غیر بالغ حج واجب نیست. دوم عقل، سوم حریت، پس بر عبد حج واجب نیست. سوم زاد و راحله، چهارم شد خیلی، چهارم زاد و راحله یعنی خرجی راه، که انسان باید غیر خانه و نمیدونم خادم و عرض کنم که جامعه و کتب علمی مربوط به خودش رو، دابه و مرکب و ماشین، غیر از اینها سلام علیکم، باید خرج سفر حج رو هم داشته باشه، به الا حج برش واجب نیست. شرط پنجم تمکن از سیر است، که خود این شرط در حقیقت سه شرط در دلش وجود داره، زیرا تمکن از سیر معناش اینه اولا آدم صحیحی باشه، مریض نباشه، بتونه مسافرت کنه. ثانیا طریق امن باشه، تا این آقا بتونه به مسافرت بره، تمکن از سیر داشته باشه. ثالثا وقت گنجایش سفر رو داشته باشیم. پس بنابراین اگر کسی روز پنجم ذی‌الحجه مستفیع شده، خبید تمکن از سیر نداره، وقت گنجایش رفتن رو و رسیدن به روز عرض کنم که عرفه رو به عرفات نداره، چون تمکن از سیر نداره حج برش واجب. پس این هم خلاصه مطلب دوم که شرایط وجوب حج بود. عبارت بخونیم تا برسیم مطلب. قبل از ذکر عبارت اشاره به این نکته، گاهی در باره از موارد اشاره شده که خلاصه تنها کتاب فقهی که تنها کتاب فقهی جامعی که دوستان میخونن همین کتاب، و اگر توی کتاب واقعا خوب نخونن، غفلت کنن، مبانی دست نباشه، کتاب رو درست متوجه نشن، فردا مشکل زیاد دارن. خلاصه تا دیگه درس خارج اونجه ها، درس خارج هم مشکله کسی یک دوره بتونه فقه رو کاملا ببینه و مسلط بشه بهش. روزا همینجا خلاصه باید حساب کار دستتون باشه که تنها کتاب فقهیه که میدونه. کتاب حج هم از کتابی است که در آینده برای شما خیلی مبتلا به هیر بدونید. حالا انشالله این مشکلات برطرف بشه، حج را بیفته، شما که در زمینه زبان و غیر مسلطی حالا یه حال فرصت زیادی براتون هست که این سفر رو بتونید برید، هم خودتون بتونید اعمالتون رو درست انجام بدید، هم به دیگران کمک کنید، مورد سوال قرار میگیرید زیاد. در علاوه حال در همه کتب این شرح لمعه، مخصوصا کتاب حج، هم انشاءالله دقت کافی داشته باشید، مخصوصا کتاب حج که انسان اگر مسلط به مسائل نباشه مشکلات عدیده این سفر بره براش دوچار میشه، که بعضی هاش هم خیلی خلاصه سخت کالا در جایی بشه اشاره میکنیم انشاءالله. لذا دقت کافی رو انشاءالله داشته باشید، حتی تطبیق با عرض کنم که فتاوی جدید اگر کسی باز بتونه در این زمینه داشته باشه که همینجا مسلط بشه به این مسئله خیلی خوبه. کتاب حج و فیه فصول الاول و فی شرائطه و اسبابه، مطلب اول در شرائط و اسباب حج است. عرض کردیم ما سه مطلب در این فصل مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اول، یجب الحج علی المستطیع، وارد ذکر اسباب حج میشن، چند سببه که باعث وجوب حج میشه. اولی استطاعته، بی شک میفرمایند واجب است حج بر شخص مستطیع. حالا مستطیع به ما سیاتی، به جوری که توضیحش خواهد آمد مستطیع کیه. حالا شخصی که مستطیع شد حج برش واجب، فرقی نداره من الرجال و النساء و الخناسی، مرد باشه زن باشه و یا خنسا باشه، علل فوره، فوراً هم حج برش واجبه، که حالا فوراً رو بر شهید ثانی معنا میکنن. خب واجب حج بر شخص مستطیع به چه دلیل؟ به اجماع فرقه المحقه، به اجماع فرقه محقه که شیعه اثنی عشری باشه. و تأخیره کبیرتون موبقه، و تأخیر حج گناه کبیره ایست که موبقه است، یعنی باعث هلاکت انسان میشه. روایات عجیب و غریبی داریم که تأخیر حج گناه کبیره است و موجب هلاکت انسان میشه. ذل مراد بالفوریه وجوب المبادره الیه فی اول عام الاستطاعه مع الامکان، مراد بالفوریت که فورا حج انجام بده، وجوب مبادرت به حج است در اولین سال استطاعت اگر ممکن باشه، و الا ففی ما یلی، اگه ممکن نباشه سال بعد، و ها کذا ممکن نباشه سال بعد. خلاصه باید وقتی مستطیع شد در فکر باشه هر وقت ممکن شد به حج بده. ولو توقف على مقدمات من سفر و غیره وجب الفور بها، اگر توقف داشته باشه حج بر مقدماتی که اون مقدمات بیان از سفر و غیر سفر باشه، واجب است فور به اون مقدمات بر وجهی که درک کند حج را کذالک، یعنی فوراً در وقت خودش باید یه جوری مقدمه چینی کنه، کارهای سفر و گذرنامه و اینا را انجام بده که در وقت حج بتونه حج رو درک کنه. ولو تعددت الرفقت فی العام الواحد، اگر رفقه، رفقا، قافله ها، کاروان ها متعدد باشد در یک سال، وجب السیر مع اولا، واجب السیر با اولین قافله. فین اخر عنها، اگر از اولین قافله به تأخیر انداخت سفر رو، و ادرکه مع التالیه، و با قافله دوم حج رو درک کرد، خب خوبون دیگه، این خوبه. و الا کان که مؤخرهی عمدن، و الا اگر با قافله اولی نرفت، گفت حالا قوم خیشامون دوستامون با یک کاروان دوم با اونا بریم، بعد نتونست بره. و الا اگر به تأخیر انداخت و حج رو درک نکرد، کانه که مؤخری عمدن، می باشد مثل کسی که به تأخیر انداخته حج را عمدن، فاستقراری، در این که حج مستقر می شود بر او. حج اگر بر کسی مستقر شد، بعد واجبه که عرض کنم به حضور شما یه حج رو انجام بده، ولو مستطیع نباشه، ولو با پیاده روی، ولو با مشکل، ولو با گدایی، خلاصه به هر شکلی شده، اگر بر کسی حج مستقر شد باید حج رو انجام بده. خب مرتن واحده به اصل شرع، این مرتن متعلق به اون عرض کنن که یجب هستش، یجب و واجب است حج بر شخص مستطیع مرتن واحده، یک بار به اصل شرع. در اصل شریعت بر انسان یک بار بیشتر حج واجب نیست، این به اصل شرع در مقابل این اسباب بعدیه. وقد یجب و به نظر و شبهه، گاهی حج واجب میشه به نظر و شبه نظر، من العهد و الیمین، که بیان از عهد و یمین است. ول استعجار، مورد بعدی اجاره است، کسی از طرف کسی اجیر میشه برای حج و برش واجب میشه. ول افساد، کسی حجش رو فاسد کنه واجب سال دیگه حج رو انجام بده. فیتعدد و به حسب وجود سبب، پس حج متعدد میشود، از یک بار بیشتر میشه به حسب وجود سبب، هر سببی از این اسباب که پیدا شد یک حج به انسان واجب میشه. و یستحب و تکراره لمن اداه واجبا و لفاقر الشرائط متکلفا، مستحب است تکرار حج برای کسی که حج واجبش رو ادا کرده، کسی که حج واجبش رو ادا کرده مستحب باز حج استحبابی هم بره. و همچنین برای فاقد شرائط مستحب متکلف و با زحمت هم به حج بره، کسی که مستطیع نیست ولی فرض بفرمایید میگن به عنوان خدمه بیا برو حج، کارگر باش، مشغول کار باش، خدمه باش، بیا برو هست مستعد به کار رو انجام بده. در یکی از سالها یکی از اساتید و مدرسین بزرگ مشهد دیدیم حج آمدن، از افراد خیلی فاضل و از بزرگان مدرسین مشهد دیدیم حج آمدن. بعد از بعضی از دوستانشون سوال کردیم و اینا، خودشون دیدیم کدوم کاروان رو، گفتن فلان کاروان. رفتیم توی کاروان، چون گفتیم آقای فلانی رو کار داریم، گفتن برید اتاق خدمه. رفتیم دیدیم بله ایشون مشغول نو دارن ظرف میشورن. بعد معلوم شد به عنوان خدمه و خادم آمدن به حج، یکی از اساتید و بزرگان. رایال دیدیم دستاشون بالا زدن دارن ظرف میشورن، ظرفای حاجی ها رو میشورن، خیلی هم ثواب داره، خیلی هم اجر داره، خیلی هم ارزش داره. جزا میفرمایند ولی فاقد شرایط متکلفه، کسی که شرایط استطاعت رو نداره مستحبه که خودش به کلفت و زحمت بیاندازه و سفر حج رو بیاد. ولکن ولا یجزء ما فعله مع فقد الشرائط عن حجه الاسلام بعد حصولها، لکن مجزی نیست اون چرا که انجام داده، اون حجی را که انجام داده او را با فقد الشرائط از حجه الاسلام بعد از حصول اون شرائط، بعد از این شرایط پیدا شد به عنوان خدمه آمده حج، بعد مستفی شده. اون حجی که به عنوان خدمه آمده از حجه الاسلامش حساب نمیشه، دوباره که مستفی شد باید حج بیاد. کل فقیر یحج و ثم یستطیع، مثل فقیر حج انجام میده بعد مستفی میشه دوباره باید بره حج. ول عبد یحج به اذن مولا، عبد و بنده در حالتی که عبد هست حج انجام میده به اذن مولاش، ثم یعتق و یستطیع، بعد آزاد میشه و سپس مستطیع میشه. فیجب الحج الثانیه، واجب مرتبه دوم هم به حج بره. و شرط وجوبه البلوغ والعقل والحريه والزاد والراحله، شرط وجوب حج مطلب دوم از کنم. شرایط وجوب حج 5 تا، یکی بلوغ، بالغ باشه، بر غیر بالغ حج واجب نیست، عاقل باشه، آزاد باشه. نه ببینید، عبد حج انجام میده با اذن مولاش. خواهیم خون شاید در تعمیه امروز برسیم که یکی از شرایط صحت حج عبد اذن مولایه. بنده بدون اذن مولا نمیتونه به حج بره. حالا بنده از مولاش اجازه گرفت، مولاش بهش اجازه داد برو به حج، در حالت بندگی حج انجام داد، بعدم از حج آمد و بعد مولا دلش خواست آزادش کرد، بعد که آزادش کرد اون مستفی شد، دوباره با حجت الاسلام رو بره. مراد شرایط وجوب حج بلوغ است و عقل است و حریت است و زاد و راحله. زاد و راحله یعنی زاد یعنی توشه، راحله هم یعنی مرکز. دقت کنید، زاد و راحله بما یناسبه قوتن و ضعفن، زاد و راحله توشه و مرکب داشته باشه به شکلی که مناسب با اوست از حیث قوت و ضعف، لا شرفن و زعتن، نه از حیث از کنم بلندی مقام و پستی مقام. به این معنا کسی آدم قویه میتونه با ماشین مسافرت بره، چون قویه میتونه با ماشین مسافرت بره حج برش واجب میشه، مستطیعه. اینجا نمیتونه بگه من دکترم، من مهندسم، من کسشن، اینجا 7-8 روز تو ماشین بشینم با ماشین به حج برم، صبر کنیم تا مستطیع بشم، پول هواپیما داشته باشم، با هواپیما به حج برم. نه خیر، حج مناسبت شرف و زعنیست، یعنی پستی و بلندی مقام نیست، قوت و ضعف انسانه. اگر کسی با شطور امکان داره براش میتونه به حج بره، مستطیعه، باید با همون شطور به حج بره. نمیتونه صبر کنه بگه من بایستم که پول ماشین داشته باشم، با ماشین به حج برم. لذا قید میکنن بما یناسبه قوتا و ضعفا، لا شرفا و ضعفا. فیما یفتقر الی قطع المسافه، این فیما یفتقر متعلق به اون زاد و راحله، زاد و راحله باید داشته باشه در جایی که احتیاج به قطع مسافت داره. اگر نیاز به قطع طریق داره باید زاد و راحله داشته باشه، و الا اگر کسی در خود مکه است خب نیاز به زاد و راحله نداره دیگه، اون ایشت درش نیست. و این سهل المشی و کان معتادن له، باید راحله و مرکب داشته باشه، اگرچه مشی و پیاده روی براش ساده و آسون باشه و بوده باشد معتاد به اون پیاده روی. پس بنابراین اگر کسی به چشمش میبینه که از اینجا تا از کنم که حجاز پیاده بره، این مستطیل نیست، واجب نیست کار رو بکنه، باید راهله و مرکب داشته باشه. اول سؤال یا ولو کسی معتاد به سؤال کردن هم باشه، یک آدمی ننگش نمی کنه بین راه همینجور میره از این شهر به اون شهر، ماشینا رو وسط جاده نگه میداره، میگه خواهش میکنم پول ندارم برای تو اون شهر برسونی، همینطور میتونه از این شهر به اون شهر با سوال کردن و گدایی کردن مرکب بره، حج انجام بده، واجب نیست برش، مستطیع نیست، باید راحله و مرکب یا پول مرکب رو داشته باشه. بله. و یستثنا له من جمله ماله، زاد راحله باید داشته باشه به استثناء این موارد، یعنی اضافه بر این موارد باید زاد راحله داشته باشه و استثناء می شود برای اون حاجی از جمله مالش، دارش، خانش، لازم نیست خانش رو بفروشه بره مکه، ثیابش، جامعاش، خادمش، دادبش و کتب علمه لائقت به حاله. اگر عرض کنم که نیاز به کتب علمی داره، خلاصه کتب علمی و دار و ثیاب و خادم و دابه ای که همش لایق به حالش باشه از جهت کمی و کیفی و یا عین و قیمتش، اینها استثناست. خلاصه غیر از اینها باید طرف زاد و راحله و خرج سفر حج رو داشته باشه. و تمکن من المسیر، چرا اگر کسی نیاز داره یا به جای خادم کنیز یا نیاز به خادم و کنیز داره، چرا دیگه فرض بفرمایید تو بعضی از خونه ها هست که علاوه بر نیازه نمیتونن همه مشکلات خونه رو، یه زنی باید باشه کمک کنه تو خونه و اینها، علاوه بر اگر نیاز باشه و در حد شأنش باشه چرا؟ و تمکن من المسیر، شرط پنجم این که تمکن از مسیر داشته باشه، که گفتیم این خودش سه شرطه به صحته، اولا سالم باشه، مریض نباشه، و تخلیه طریق، طریق خالی از دزد و سارق و این حرفا باشه، و ساعت الوقت، ثالثا وقت هم وسعت داشته باشه. با این پنج شرط حج بر انسان واجب میشه. و شرط صحته الاسلام فلا یصح من الکافر و ان وجب علیه. مطلب سوم شرایط صحت حج میباشه. اولین شرط صحت حج اسلام است، پس بنابراین از کافر حج صحیح نمی باشد. دومین شرط صحت حج صفت تمییز می باشد، به این معنا که اگر غیر بالغی خواست خودش مستقیماً حج انجام بده، باید بچه ممیز باشه. البته در اینجا دلیل خاص داریم، روایت داریم که به شکل مخصوصی حج از بچه غیر ممیز هم صحیح هست، و اون شکل اینه که بچه اگر غیر ممیز است ولی بچه او رو محرم کنه، لباس احرام به تن او بپوشان، و نیت رو از طرف بچه خودش ذکر کنه، بعد یکی یک اعمال حج رو اگر خود بچه میتواند بهش دستور بده انجام بده، مثلا تلبیه، لبیک گفتن، اگه میتونه بچه لبیک، اگه نمیتونه خود ولی از طرف او لبیک بی. بعد مثلا طواف بله، حالا این فرقی نداره، اینو میرسیم در عبارت میگن محرم باشه ولی یا غیر محرم باشه اشکال نداره، میتونه اول به جای خودش تلبیه رو میگه نیابت بشیم، شخص محرم میتونه از طرف اون نایب بشه، اشکال نداره. بعد به طواف میرسه هاکذا، خودش تونست طواف رو انجام بده، طواف رو انجام نتونست، این ولیش دست او رو میگیره با خودش میاره طواف، نتونست برای طوافش نائب میگیره و هاکذا. به نماز طواف رسید، اگه از 6 سال کمتر بود بچه باز بجاش نماز طواف هم میخونه، اگه بالاتر از 6 سال بود، چون مستحب از 6 سالگی تمرین کنه بچه برای عبادت، خودش رو دستور میده نماز بخونه. روایت داریم اگر ولی به این شکل بچه غیر ممیزش رو به حج بیاورد، ثواب 1 حج برای خود ولی نوشته میشه. خب این 2 شرط. شرط 3 میفرماین اگر حاجی بنده باشه، شرط است که از مولاش اذن بگیر مطلقا، چه حج واجب و چه حج مستحب، و همچنین اگر زنی میخواهد حج مستحبی انجام بدهد، اذن و اجازه شوهرش شرط است. البته در حج واجب اجازه شوهر شرط نیست. اینجا یه بحثی مطرحه که آیا از پسر فرزند حج مستحبیش باید با اجازه ابوین باشه یا نه اجازه لازم نیست؟ چند قول. بعضی میگن حج مستحبی ولد توقف بر اجازه اب داره، اجازه پدر داره. بعضی میگن اجازه پدر و مادر هر دو شرط. مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرماین اجازه هر دو شرط است، ولی در شرح لمعه قائل به تفصیل می شود. می فرمایند اگر سفر حج یک سفری است که خطر داره و رفتن به این سفر موجب اذیت و ناراحتی پدر و مادره، اجازه لازم، و الا اجازه لازم نمی باشه. خب این قسمت هم بخونیم تا و شرط صحت الاسلام، شرایط صحت حج که اسلامه، فلا یصح من الکافر، از کافر حج درست نیست، و این وجب علیه، ولو بر کافر حج واجب. و شرط مباشرته مع الاسلام و ما فی حکمه تمییز، شرط مباشرت حج، اگر کسی خواست خودش مستقیما حج را انجام بده همراه با اسلام یا اون چی که در حکم اسلامه، اون چی که در حکم اسلامه اینه که مثلا بچه اگر پدر مادرش مسلمون باشن هنوز خودش بالغ نباشه در حکم اسلامه. پس شرطی این که انسان مباشرتا مستقیما خودش حج را انجام بده با اسلام و اون چی که در حکم اسلام است تمییز است. یعنی خلاصه اگر بچه خودش مستقیما خواست حج را انجام بده باید بچه ممیز باشه. فیباشر افعاله الممیز به اذن الولی، پس مستقیما مباشرت می کند افعال حج را بچه ممیز به اذن ولی. بچه ممیز غیر باله خوب و بد را می فهمه، شرایط و واجبات اینا را از هم تشخیص میده، از ولیش اجازه میگیره، خودش مستقیما محرم میشه، تلبیه میگه، نیت انجام میده، به حج میره. ولیکن اگه بچه غیر ممیز باشه و یحرم الولی عن غیر الممیز ان اراد الحج به ندبن، و احرام میبندد ولی از طرف بچه غیر ممیز، این که احرام میبندد بعدن معلوم میشه، نه که خود ولی از طرف او احرام میبندد، نه ولی نیت احرام میکنه، لباس احرام رو به تن بچه میپوشانه، احرام میبندد ولی از طرف بچه غیر ممیز اگر اراده کند حج را به اون بچه ممیز حج مستحبی. طفلن کان او مجنونه، اون غیر ممیز طفل باشه و یا مجنون باشه، که از این عبارت می فهمیم که ولی یه مجنون هم می تونه مجنون رو به همین شکل به حج ببره و همونجور که از خارج توضیح دادیم ما حج رو عرض کنم که به او تلقین کنه و او حج رو انجام بده. ولی ما باشیم و ادله روایاتی که در باب داریم فقط کلمه سبی داره و ما نمیتونیم اینجا مجنون را سرایت بدیم، یک نوع شبیه قیاس خواهد شد. خلاصه چه باب ما بگیم مجنون هم مثل سبیه مثلا، این دلیلی نداریم، مخصوصا که بله نه اون که انصراف داره دیگه، که سبیه مجنون ده اون که انصراف داره، نمیتونیم بگیم بله مراد از سبیه غیر ممیز معمولا وقتی به کار میریم شرایط دیگر رو داره دیگه، فقط جنبه بلوغش مثلا نقص داره، مخصوصا که بعضی از علما مثلا صاحب مستند اونقدر اینجا دقیق فتوا دادن که فرمودن روایت داره سبی اصلا یعنی پسر بچه، معلوم نیست این حکم در سبیه باشه، یعنی در اصلا دختر بچه معلوم نیست این حکم رو داشته باشه، چون روایت نفس فقط داره سبی، اگر سبی شامل سبیه نمیشه به طریق اولا شامل مجنون نخواهد شد، در حال دلیلی روایتی ظاهرا نداره. خیلی خوب ایشون میفرماید، یعنی ایشون که دیگر هم همین عرض کنم که بیان رو دارن، خب میفرماین محرمن کان الولی یا ام محلا، ولی خودش محرم باشه و یا محل باشه فرقی نداره. چرا؟ لانه یجعلهما محرمین به فعله، چون خود ولی که نمیخواد دوباره محرم بشه که بگیم اگر محرم خودش این اشکال داره، به خاطر این که اون ولی قرار میدهد اون طفل و مجنون را محرم به فعل خودش، یعنی ولی نیت میکنه ولی اون دوتا رو محرم میکنه با این نیت، لا نائبن عنهما، نه اینکه به نیابت اونها بخواد محرم بشه که بگیم دیگه دوباره نمیتونه مثلا برای خودش محرم بشه یا خودش محرم شده برای اونا نمیتونه محرم بشه، نه دیگه این نیست، اون نیت رو میگه اونا رو محرم میکنه. فیقول، مثل همون مثالی که گفتیم لبیک رو به جای کسی تکرار میکنه، نمیخواد به قصد خودش، به جای او عرض کنم که لبیک رو میگه. فیقول، پس چنین میگوید اللهم انی احرمت بهذا، میگه خدایا من احرام میبندم این مثلا طفل را مثلا الى آخر نیه، خب دیگه حالا خصوصیات نیت حج میاد. و یکون المبلا علی حاضرا مواجها له، مبلا علی او کسی که عرض کنم که سبی و مجنون که این ولی اونه و به اون سبی و مجنون میگن مبلا علی، او باید حاضر باشه و مواجه و روبروی این فرد باشه. و بعد میفرماین امر میکند اون مبلا علیه را به تلبیه، اگر نیکو بلد بود اون ذکر را، اگر تلبیه را اون بچه و مجنون خوب بلد بودن اونا میگه تلبیه بگن، و الا لب باعن و الا از طرف اون تلبیه میگه. و یلبسه ثوب الاحرام، به اون میپوشاند دو جامعه احرام را، و یجنبه تروکه، و وادار میکند او را که او اجتناب کند تروک احرام، چون در حال احرام چند چیزی که بر انسان حرامه که در جای خودش میاد به آینه نگاه نکنه، نمیدونم مو از بدنش نکنه، عرض کنم که سید نکنه، جدال نکنه، از این مسائل که در جای خودش میاد وادار میکنه بچه رو که این تروک احرام را انجام نده. و اذا طاف بهی او قعبی صورت الوضوء، وقتی میخواد بچه رو به طواف ببره، یکی از شرایط طواف اینه که انسان باید متطهر باشه، وضوء داشته باشه، صورت وضوء رو واقع می نماید بر روی اون مولا علیه، یعنی وضوش میده خلاصه، یعنی دستا رو میشوره، صورتش میشوره و بعد از کنم مسحش میده و هاکذا که در حالت وضوء باشه، بعد میبره طوافش میده. البته اینجا باز اوقع به صورت الوضوء جای کمی نقادی هست، بعضی از علما فرمودن در این صورتی که میخواد او رو طواف بده همینطور فرمودن اوقع به صورت الوضوء، بعضی از علما فرمودن خود ولی وضوء میگیره، مرحوم صاحب جواهر فرموده احتیاطاً هر دوتا، هم بچه رو اوقع به صورت الوضوء هم خودش وضوء بگیره، ولی باز ما باشیم و ادله در دلیل ها هیچ کدوم از اینا نیستش، اون روایتی که در باب داره اینه که داره حج عن، از او از طرف او حج انجام میده به این شکل. خب اعمالی که مستقیما جز واجبات حج هم مثل طواف و اینها، بله اینا رو میبره و دستشو میگیره و طواف رو یا خود رو انجام میده یا از طرف او انجام میده، ولی وضوع که مثلا شرط طوافه، خودش جز واجبات حج نیست، به چه دلیل اینجا صورت وضوع رو مثلا لازم باشه ایقاع کنه، یا به چه دلیل خود ولی وضوع بگیره، چون در دلیل داریم که او کسی که طواف میکنه باید وضوع داشته باشه، خب ولی که نمیخواد از طرف او طواف کنه، به چه دلیل مثلا افرادی مثل صاحب جواهر یا دیگران میفرمایند خود ولی وضوع بگیره، خود ولی وضوع بگیره بعد بچه طواف کنه؟ اینم ظاهرا خلاف علی حال ظواهر ادله است. شاید به همین عنایته که بعضی از متأخرین در اینجا فتوا میدن، میگن نه صورت وضوع میخواد نه خود ولی وضوع بگیره، شاید به همین عنایت و به همین دلیل باشه. حالا آیا شهید ثانی میفرمان اوقع به صورت الوضوع، صورت وضوع رو بهش انجام میده، و بعد حمله ولو علی المشیه، وادار میکند او را بر ولو بر راه رفتن، میاره وادارش میکنه ولو او راه بره قدم بزنه تمام کنه، او ساق به یا میراند او را، مثلا عرض کنم به حضور شما رو روی دوشش میگیره یا سوار محمل و مرکبی میکنه که اشکال نداره طوافش میده، او قاد به یا عرض کنم به حضور شما خودش جلو میفته بچه رو پشت سرش میکنه، خودش رهبری میکنه او را، خودش جلو میفته دست بچه شو میگیره مثلا طوافش میده بهش، او استنابتی یا نائب میگیره در طواف، چون در طواف داریم اگر کسی مشکل بود براش طواف میتونه نائب بگیره، نائب میگیره براش، و یصلی عنه بعد نماز میخونه از طرف این بچه دو رکعت نماز طواف را، ان نقص سنه عن سته، اگر سنش از 6 سال کمتر خودش از طرف اون نماز میخونه، ولو امره به صورت صلات فحسن، اگر امر کند او را به صورت صلات هم نیکویه، که بگه صورت صلات را انجام بده، که اینجا حسنون نه، اینجا باید حتما به این شکل فتوا بدیم، چون صلات طواف جز ارکان حجه، جز واجبات حجه، اینجا باید خود او رو وادار کنه که حج که صورت نماز رو انجام بده، اینجا ایشون میفرمان اگر این کار رو بکنه خوبه، باز در وضو مثلا میفرماین که او قعبی صورت نماز علایه، و کذا القول فی سایر الافعال، بقیه افعال رمی جمرات و وقوف در مشاعر و غیره و غیره هم به همیشه که اگر خودش نیست بلا نائب میگیره، فاذا فعل به ذالک، اگر این کار رو انجام داد فله اجر حجته، برای اون ولیس اجر یک حج. اینجا باز در این که ولی کیه فقها اختلاف کردن، ولی یعنی چه؟ مراد ولی شرعیه، یعنی پدر و جد و یا نائب این دو یا حاکم شرع، و الا مثلا نمیدونم مثلا عمه و خاله و دایی و اینا که ولی شرعی هم نیستن نمیتونن این کار رو انجام بدن، اگر این کار رو انجام بدن بعد به مشکل برخورد میکنن، حالا بنابرای فتوای بعضی که احرام مثلا باطله، ولی بنابرای فتوای بعضی که بچه محرم بشه بعد یک علاوال توادر و عواقبی داره، فقط در چون دلیل خواست داریم مادر هم در این حکم داخله، یعنی مادر هم میتونه بچه شو به این شکل ببره و عرض کنم که وادار کنه حج رو انجام بده، به علت دیگه به اقوام و خیشان دیگه حکم سرایت نمی کنه.
بله؟ جد ولیه بنده،
جد شکی، جد پدری، البته جد پدری بنده. به شرط صحته من العبد اذن المولا، شرط صحت حج از طرف عبد اذن مولاست. به این تشبث بالحریت، ولو عبد متشبث به حریت باشه، یعنی دست انداخته و میخواد آزاد بشه، خلاصه نزدیک آزاد بشه، ولی بازم باید اذن مولا رو داشته باشه. کل مدبر و المبعض، مثل عبد مدبر و مبعض که بارها معناشو گفتیم. فلو فعله بدون اذنه لغا، اگر حج انجام بده عبد بدون اذن مولا، حجش لغو باطله. ولو اذن الله، اگر مولا اذن داد به عبد، فله رجوع قبل التلبس، مولا میتونه از اذنش رجوع کنه قبل التلبس عبد به حج، یعنی قبل از اینکه عبد لباس احرام پوشیده باشه و نیت و تلبیه گفته باشه، مولا میتونه از اذنش برگرده. لا بعده، اما اگر بعد عبد تلبیه گفت محرم شد، دیگه مولا نمیتونه از اذنش برگرده. چرا؟ چون به مجردی که انسان تلبیه گفت و محرم شد، همون حج مستحبی تبدیل به واجب میشه، یعنی ادامش واجبه، باید اون حج رو از کنم بحضور شما انجام بده، نمیتونه ترکش کنه. لذا وقتی که عبد از کنم محرم شد، دیگه مولا نمیتونه از اذنش برگرده. و شرط صحت الندب من المرأة اذن الزوج، شرط صحت حج مستحبی از زن اذن شوهره، اما الواجب و فلا، اما حج واجب اذنش از کنم شوهر شرط نیست. زیاد هرو من اطلاقه، از این اطلاق عبارت مصنف که فقط فرمودن عبد شرط صحتش اذن مولاست و زن شرط صحت حجش اذن شوهره، از این که دیگه در رابطه با ولد چیزی نگفتن، عبارتشون مطلقه، ظاهر می شود ان الولد لا يتوقف حجه مندوبا على اذن الاب، این که فرزند توقف ندارد حج مستحبیش بر اذن پدر و یا بر اذن ابوین پدر و مادر. و هو قول الشيخ رحمه الله و مال الیه المصنف في الدروس، مرحوم مصنف هم در دروس به همین قول قائل شده که اذن پدر و مادر شرط نیست. و هو حسن، شهید ثانی می فرمایند این که اذن شرط نیست حسنه، اما با این قید ان لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، اگر حج مستلزم سفر مشتمل بر خطر نباشه، و الا اگر حج مستلزم سفر مشتمل بر خطر باشه، فاشتراط اذنهما احسن، پس اشتراط اذن پدر و مادر بهتره، چون اگر سفر مشتمل بر خطر باشه بچه به این سفر بره، موجب نگرانی پدر و مادره، موجب ایذای پدر و مادره، ایذای پدر و مادر حرامه، لذا باید از اونها اذن بگیره. خب بعدم یک مسئله ای داره، چیزی نداره، این مسئله رو خلاصه شرح بدیم و بخونیم تا به اول مکرمیم. می فرمایند اگر عبد و بنده یا صبی و مجنون مشغول انجام حج بود و قبل از وقوف به عرفات و مشعر بنده آزاد، صبی بالغ و مجنون عاقل شد. در این صورت اگر قبل از وقوف به عرفات و مشعر باشه، همون حجشون درسته و از حجت الاسلام مجزی می باشه. البته صبی و مجنون چون نیت حجشون مستحبیست، نیت حج واجب می کنن بعد، ولی عبد و بنده که با اذن مولا از اول نیت وجوب نموده است، دیگه نیتشو تغییر نمیده، نیتش همون نیت وجوب می باشد. می فرماین به شرطی از حجت الاسلام مجزیست که شرایط دیگر رو هم داشته باشه. مثلا عبد و صبی و مجنون مستطیع باشن چه قبل از بلوغ و آزادی و چه بعد، و الا اگر مستطیع نباشن که باز یه حج مجزی از حج واجبشون نخواهد بود. البته در رابطه با عبد یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل این است که عبد بعضی قائلند یا بگید مشهور قائلند که عبد در حال عبدیت و بندگی مالک چیزی نمیشه، چون العبد و ما فی یده کان لمولا. اگه عبد مالک نمیشه پس چطور شما میگید قبل از حجش باید مستطیع باشه، یعنی زاد و راهله داشته باشه، حال این که عبد مالک چیزی نمیشه؟ به خاطر این مشکله بعضی از علما فرمودند در عبد استطاعت ثابت شرط نیست، لازم نیست قبل از آزادیش مستطیع باشه، همینقدر بعد از آزادیش ولو در وسط اعمال حج مستطیع بشه این حجش کافی و مجزی خواهد بود. ولو اعتق العبد المتلبس بالحج باذن المولى، اگر آزاد بشه عبدی که متلبس به حج است باذن مولا، او بلغ السبی یا سبی بالغ بشه، او افاق المجنون یا مجنون عاقل بشه خوب بشه، بعد تلبس ما به صحیحا، بعد از این که متلبس بودن اون سبی و مجنون به این حج به طور صحیح و درست، یعنی حجشون حج درستی بوده، قبل احد الموقفین، قبل از یکی از دو موقف که وقوف به عرفات و مشعر باشه صحفه، اینجا حجشون درسته و اجزاء عن حجت الاسلام، از حجت الاسلام هم مجزیست علی المشهور بنابرای قول مشهور، و یجددان نیت الوجوب بعد ذالک، و تجدید میکنن اون سبی و مجنون نیت وجوب را بعد از این بلوغ و افاقه، سبی و مجنون بعد از اینکه خوب شدن و بالغ شدن نیت وجوب را تجدید میکنن. اما العبد المکلف، اما عبدی که از اول مکلف بوده، فبتلبسی بهی ینوی الوجوب، پس به تلبس اون عبد به اون حج نیت وجوب می کند به باقی افعالش، یعنی در رابطه با عبد از خارج گفتیم تجدید نیت لازم نیست، چون عبد به مجرد این که محرم شد با اجازه مولا نیت وجوب می کند دیگه، چون از اول نیت وجوب می کند، حالا که آزاد شد دوباره نمیخواد نیت وجوبش رو تبدیل به وجوب بکنه، از اول نیت وجوب بله؟ لازمه عبد چون مکلفه وقتی مولا اجازه داد به مجردی که محرم شد باید نیت وجوب کنه دیگه. فل اجزاء و فیه اوزه، پس مجزی بودن در این عبد واضح تره، چون در سبی و مجنون که نصف عملشون مستحب انجام شده، حالا شما میگید مجزیه. خب در این عبد که از اول عملش به شکل وجوب انجام شده، 100% از حج واجبه، مجزی خواهد بود. اما و یشترط و استطاعت هم له سابقا و لاحقا، شرط از استطاعت اون عبد و سبی و مجنون سابقا و لاحقا، یعنی قبل از حج، یعنی قبلا که سبی بودن و مجنون بودن و الان که خلاصه آزاد شدن و عاقل شدن باید مستفی بوده باشن. و به عبارت دیگه بگین از اولی که حج رو شروع میکنن باید اینا مستفی باشن، ولی اولی که حج رو شروع کردن عبد بودن، سبی بوده، مجنون بوده، ولی باید مستفی باشه. و شرط از استطاعت اونها مرون حج را سابقا و لاحقا، لان الکمال الحاصل احد الشرائط، به خاطر اینکه این کمالی که پیدا شده اینجا، سبی عاقل، سبی بالغ شده، مجنون عاقل شده، این یکی از شرایطه. فل اجزاء من جهته، پس این که شهید اول فرمودن این حج مجزی از حجت الاسلامه، از جهت این شرطه، و الا اگه شرایط دیگه نباشه مجزی نیست. فل اجزاء من جهته، پس اجزاء از جهت همین کمالی است که حاصل شده، و الا یعنی از جهت این کمال مجزیه، بله چون بالغ شده یه حجش درسته، ولی اگه مستطیع نباشه یه حجش مجزی از حجت الاسلام نیست. و یشکل و ذالک فی العبد، این مسئله در عبد مشکل میشه، این احلنا ملکه، اگر محال دانستیم مالکیت عبد را، اگر گفتیم عبد محال مالک بشه، چنانچه مشهور میگن عبد مالک نمیشه، خب این عبد اولی که شروع کرده حج رو شرط وجوب حج رو نداشته، مستفی نبوده، پس چطور شما میگید مجزی از حجت الاسلامه؟ لذا و رو به ما قیله، چون این مشکل است، بعضیا گفتن به عدم اشتراط آفیه للسابق، به عدم اشتراط اون استطاعت در این عبد برای سابق، یعنی در زمان سابق در اول شروع حج وقتی عبد بوده لازم نیست مستفی باشه. چرا؟ چون ممکن نیست مستفی باشه. اما لاحق، اما بعدن حالا که آزاد شده، فیعتبر قطعا، پس معتبر است قطعا که عرض کنم به حضور شما مستفی باشد. اینجا باز یک دقتی از سر وقتم گذشت اشاره بکنیم، ایشون این حکم رو در رابطه با عبد و سبی و مجنون گفتن، باز اینا یک دقتای فقهیه، شما روایات رو نگاه کنید، اینجا روایتی که داریم در رابطه با عبد فقط، در رابطه با سبی و مجنون ما همچه روایتی نداریم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در دو مورد همین فتوا رو میدن، در هر دو مورد میفرمان علیه اجماع و طائفه و اخبار، این که عبد و سبی و مجنون حج رو به این شکل انجام بدن و بعدی شرایط پیش آمد درست مجزیه. به چه دلیل؟ به خاطر اجماع و روایات. شما نگاه کنید، ما در رابطه با سبی و مجنون در این زمینه روایت نداریم. اگه سبی و مجنون به این شکل شد و قبل از یکی از دوتا موقف بالغ و عاقل شدن حجشون درسته، روایت نداریم، فقط در رابطه با عرض روایت داریم. اینم که ایشون میفرماین، بله بعضی از علما فرمودن که خب ما به تنقیح منات یا به قیاس و اولویت، مثلا گفتن وقتی در عبد اینجوری باشه به طریق اولا در سبیل مجنون، یا به تنقیح منات، اگه ملاک چیه دیگه، همون ملاکی که در عبد در سبیل مجنون هم هست، نمیشه این رو قبول کرد. تنقیح منات در اصول آقایون میگن باید یک قرینه داشته باشیم، برش قرینه قطعیه، قرینه داخلیه یا خارجیه قطعیه داشته باشیم. اینجا به چه دلیل و به چه قرینه شما میگید که عرض کنم که این منات در سبیل مجنون هم هست؟ بلکه ما قرینه داریم برای که این منات در سبیل مجنون شاید نباشه، چون عبد بنده خدا مکلفه، تکلیف داره، نماز میخونه، روزه میگیره، مکلفه به اعمال دیگه هست، ولی سبیل مجنون که به هیچ عملی مکلف نیستن. وقتی مکلف نیستن چطور عمل رو در حال خیلی تکلیف انجام بدن بگیم مثلا مجزی هستش؟ اینم که ایشون فرمودن اجماع، مرحوم شیخ طوسی ابتدی شهید ثانی دقت دارن میفرمان علی المشهوره، ولی مرحوم شیخ طوسی میفرمان اجماع داریم. اولا ما میگیم اجماع نداریم، چون ما قائل به توقف در مسئله داریم. مرحوم محقق در معتبر و بعضی از علمای دیگر، مرحوم علامه، اینا قائل به تردد هم در مسئله. اولا اجماع نداریم، ثانیا در اصول یا خوندید یا انشالله میخونید که اجماع حجته که محتمل المدرک نباشه. خوب دقت کنید، اگر تمام فقها برای مسئله اجماع دارن، شما احتمال میدید که دلیلشون برای اجماع یه دونه روایت باشه، دیگه اجماع حجت نیست، برسید به اون روایت ببینید اون روایت درست یا درست نیست. اینجا هم بعضی از علما تصریح دارن، لذا ما احتمال قوی میدیم که این اجماع بر فرضی که باشه علت شمی تنقیح منات باشه، یعنی همین روایت عبد رو گرفتم گفتم تنقیح منات در سبیل مجنون هم همین حکم هستش. خب ما باید این تنقیح منات رو بسنجیم، اجماع هیچی، این تنقیح منات رو قبول داریم یا نداریم، ظاهرا نمیتونیم متسلم بهش بشیم، نمیتونیم قبولش کنیم. وقتی نتونستیم قبول کنیم در سبیل مجنون که حکم رو نمیتونیم داشته باشیم. علی ای حال اینا نکتتون حالا انشاءالله تا بعد باز میرسید خودتون تحلیل بیشتر میکنید. صلی الله علی محمد و آله.